بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. قبل از این که بحث رو شروع کنیم، طلب رحمت بکنیم بر مرحوم حجت الاسلام و المسلمین آقای عظیمی. از فضلایی بودند که سالها در همین بحث تشریح می آوردن و اشکالهای خوب و دقیقی هم داشت ایشون، هم در مجلس درس اشکال می کرد، هم گاهی اوقات در یک کاغذی می نوشت و من بعدن این رو در همون کاغذ جواب رو مکتوباً می دادم. البته گاهی اوقات هم موفق نمی شدم به جواب دادن، اما دنبال می کردیشون. گاهی اوقات یک کاغذی که 2 سال قبل من داده بود دنبال می کرد که شما هنوز اون رو جواب ندادید. ایشون به رحمت خدا رفته، بعد از درس هم تشییع ایشون هست و نماز. انشاءالله خداوند رحمت کنه ایشون رو و با اولیاء خودش محشور کنه. یک فاتحه ای رو برای ایشون قرائت کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. عرض کردیم در این روایت امام کاظم علیه السلام در 3 مطلب ما باید بحث بکنیم، که مطلب اول بحثش گذشت، ولو اینکه مجدداً ممکن است اشاره‌ای در اثناء بحث به او داشته باشیم. قبل از اینکه مطلب دوم رو متعرض بشیم، مناسب مطلب سوم رو اول حل کنیم بعد بریم سراغ مطلب دوم. مطلب سوم این است که این که امام علیه السلام فرمود من قال لیس هذا هکذا فقط کفر، گفتیم چند احتمال درش وجود داره؟ 3 احتمال درش وجود داره. احتمال اول که مشهور میگن این است که هازا به حج بر میگرده، هاکزام به وجود به حج بر میگرده. من قال لیس هازا یعنی لیس الحج، هاکزا یعنی به واجبه. کسی که وجوب حج را انکار کند این کافره. اگر این رو بتونیم تثبیت بکنیم، خب این قسمت روایت دلالت دارد بر این که منکر وجوب حج کافره. اما احتمال دوم رو مرحوم محقق خویی اعلی الله مقامه الشریف فرمودن، ایشون هازا رو به همین آیه برمیگردونن، آیه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفر فان الله غنی عن العالمین. من قال لیس هازا یعنی لیس هازه الآیه، ها کذا یعنی من القرآن الکریم. می فرماین مقصود امام علیه السلام این است که کسی که انکار کند این آیه از قرآن کریم است این کافره. در نتیجه می فرماین این آیه دلالت ندارد بر این که منکر وجوب حج کافره. اگر کسی منکر این آیه بشود، یعنی این که هذا الکلام نزل به عنوان القرآنیه، هذا الکلام کلام الله تبارک و تعالی بگه هازا لیس من القرآن، این کافره. پس مشهور که به این روایت بر مدعای خودشون میخوان استدلال کنن که منکر وجوب حج کافره، ایشون میفرماد ظاهر آیه اینه. اون وقت میفرماد ما یک دلیل داریم بر این تفسیرمون، حالا یا دلیل میارن یا مؤید میارن. میفرماین امام کاظم علیه السلام اول که حکمی رو فرمودن و بعد آمدن استشهاد کردن به این آیه، اول یه حکمی رو فرمودن، فرمودن ان الله فرض الحج فی کل عام علی اهل الجده، و بعد آمدن برای این حکم به آیه استشهاد کردن. خب بعد که آمدن استشهاد کردن، حالا میفرمان اگر کسی بگه چنین چیزی از قرآن نیست، این کافره. استشهاد امام بر این حکم به آیه را دلیل برای این تفسیر خودشون قرار دادن. این خلاصه فرمایششون بر حساب بر اساس اون چیزی که در کتاب معتمد که در این موسوعه ایشون جلد 26 صفحه 5. مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه در تفصیل الشریعه، من این نکته رو عرض کنم که مرحوم والد ما در فقهشون از اول تا آخر هر چه نوشتن و در اصولشون نسبت به انظار و آراء مرحوم آقای خویی عنایت دارن، یعنی نقل میکنن، گاهی اوقات میپذیرن، گاهی اوقات مورد اشکال قرار میدن، و یه وقت خودشون میفرمودن من با اینکه شاگرد ایشون نبودم اما به تمام آراء فقهی و اصولی و رجالی ایشون من مسلط هستم، و همین طورم بود. و این از ویژگی ها و قوت های حوزه قم هست که حوزه قم به انظار بزرگان نجف توجه داره و داشته، ولی عکسش نیست متاسفانه. در حوزه نجف ما نمیبینیم که انظار مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای حائری، با اینکه خب مرحوم آقای حائری هم به یک معنا نجفی بوده، بله مرحوم محقق اصفهانی در بحث اصول امروز من عرض کردم خیلی اعتنا داره به انظار مرحوم آقای حائری، اما بعدی ها دیگه خیلی توجهی ندارن تا برسه به امام رضوان الله تعالی علیه. الان هم همینطوره، مباحثشون رو که میبینیم ما نمیبینیم که مبانی فقهی و اصولی امام رو اینها مطرح بکنن. حالا اینم یک مسئله هست، حالا نمیخوام الانم بگم این خوبه بده یا تغییری بکنم، ولی یک چنین فرقی وجود داره. مرحوم والد ما در همین جا میفرماین این فرمایش آقای خویی قدس سره کاملا خلاف ظاهر روایته، و میفرماین من و ظهور روایه فی ذالکه جدن. دلیلشون این است که کجای این روایت بحث انکار قرآن مطرحه، کجا مسئله این که حالا کسی بخواد انکار کنه این آیه رو به عنوان آیه قرآن بودن. و حالا من اضافه میکنم به این که اصلا جای توهم اینم نبوده. حالا یه وقت یه آیهی در باب امامت یک وجهی داره کسی بخواد بیاد اون رو انکار بکنه، اما چنین آیه‌ای نه تاریخ نقل کرده نه جای توهمش بوده و وجهی نداره که اصلا بیاد امام بفرماید کسی بیاد این آیه رو انکار بکنه. بعد میفرمایند اما این که میگید استشهاد به آیه دلالت بر این مراد شما داره، میفرماید اینم رو ما قبول نداریم. آیه میگوید اگر کسی حج را ترک کرد یا انکار کرد کافره، اما دیگه دلالت بر این نداره اگر کسی این آیه رو انکار کرد از قرآن کافره. یک نکته خیلی ظریف و لطیفی اینجا در عبارت ایشون هست. ایشون میفرماید چطور میشه هنوز آیه تموم نشده خدا بگه اگر کسی این آیه رو انکار کرد فقط کفر؟ اگر عبارت ایشون رو برید در تفصیل و شریعه ببینید شاید زود نتونید به مقصود ایشون برسید. ایشون میفرماید که لا معنا لکون المراد من الکفر هو الکفر بالآیه بعد عدم تمامیت الآیه بعدو. آیه هنوز تمام نشده که. ببینید یه وقتی آیه تموم شده بود بعد خدای تبارک و تعالی در یه آیه دیگری میفرمود و من کفره، میگفتم ما احتمال داریم و من کفره یعنی کسی که انکار کنه اون آیه قبلی از قرآنه، اما این و من کفره در اینجا در ذیل همین آیه است. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفره فان الله غنی عن العالمین. این و من کفره رو در اثنای آیه است، در وسطای آیه است. چطور میشه خدای تبارک و تعالی هنوز آیه تمام نشده بفرماید هر کسی همین آیه رو انکار کند که از قرآنه فقط کفر؟ فرمایش خدای خوبیه. ها نه چرا دیگه، بس کدوم کفره رو داره یعنی امام؟ پس خیلی خوب خیلی خوب. ببینید این معناش این اشکال دیگه است بر مرحوم آقای خویی. اگر همین فرمایش شما رو بگیم، بگیم آقا امام علیه السلام نمیخواد آیه رو معنا کنه، دقت کنید که حالا فر همین میخواد بگید دیگه. بله بله اجازه بدید دوباره عرض بکنم. خوب آقایون دقت کنید، بحث رو بحث قرآنی و فقهی و دقیقه. آقای خویی فرمودن که و من کفره یعنی من انکره کون هذه الآیه من القرآن فقط کفر. اشکالی که مرحوم والد ما دارن این است که هنوز آیه تمام نشده خدای تبارک و تعالی چطور میتونه چنین معنای رو قصد کنه که هر کسی انکار کنه همین آیه که من الان دارم میگم از قرآنه انکار کنه قرآن بودنشو کافره؟ خب اگر مرحوم آقای خویی در جواب بفرمان من اینطور نمیگم، من میگم که امام معصوم علیه السلام خودش به عنوان خودش داره میفرماید و من قال لیس هذا هکذا فقط کفر. خب میگیم آقا اگه به عنوان خودش داره بیان میکنه پس معناش این است که در مقام تفسیر آیه نیست و خود این خیلی خلاف ظاهره. سائل از امام سوال کرده من لم یهج منا فقط کفر، امام فرمود لا، اگر کسی حج رو ترک بکنه کافره، امام فرمود لا، بعد فرمود و من قال، این ظهور در این داره که و من قال تفسیر همون چیه؟ و من کفره. اگر بگیم خود امام معصوم با قطع نظر از کلمه و من کفره در آیه در مقام تفسیر او نیست، امام معصوم به عنوان این که حجت خداست داره بیان میکنه اگر کسی انکار کنه این آیه از قرآن کافره، این به حسب الواقع میتونه درست باشه، ولی این دیگه تفسیر برای و من کفره در آیه قرار نمیگه، در حالی که ظاهر روایت اینه که این و من قال لیس هازا هاکذا، این امام علیه السلام اینو به عنوان تفسیر و من کفر داره میاره، یعنی سائل و من کفر رو به ترک معنا کرد، امام فرمود نه اشتباه داری معنا میکنی، من قال لیس هازا هاکذا، داره این من قال ها لیس هازا هاکذا را به عنوان تفسیر و من کفر داره امام علیه السلام میاره. اگه به این عنوانه او وقت این اشکال مرحوم والد ما میاد، چطور هنوز آیه تموم نشده؟ خدای تبارک و تعالی میفرماید، داره میگه ولی الله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفر فان الله غنی عن العالمین، هنوز میگه و من کفر، هنوز یه قسمت آیه قبلا اومده یه قسمتش هم بعدن میخواد بیا، این اصلا قابل التزام نیست و نمیشه به این مطلب ملتزم شد. چی منافات نداره؟
یعنی آیه تمام
نشده خیلی خلاف فصاحت و بلاغته. من شما از شما سوال میکنیم اگر هنوز یه آیه رو جبرئیل نیاورده پیامبر بگه معنا داره خدا بگه که اگر این آیه که بعدا من میخوام بگم کسی کفره، اون نیامده آیه. نه انکار آیه خوی انکار کل آیه رو میخواد بگه، دیگه نمیخواد بگه انکار این قسمتی که تا حالا گفتم، انکار کل آیه رو نمیخواد بگه، انکار جزء آیه، انکار این آیه، نه جزء آیه رو نمیخواد بگه. یه لحظه های خلیلی بله؟
اگر کسی با دلیل یک آیه رو انکار کنند که از قرآن نیست، این دلالت بر کفر میشه، کما اینکه ما داشتیم در بعضی از اصحاب پیغمبر گفتن که فلان آیه مثلا از قرآن نیست.
نه حالا بالاخره اگر یک حالا فرض اینه، با فرض این که ما بدونیم این آیه نازل شده بر قلب مبارک پیامبر، با این فرض اگر بعد آمدیم انکار کردیم مسلم مستلزم کفر. بله حالا بفرمه،
یه احتمال دیگه میشه در مورد این بلاشت امام قالی نیسته ها به حاکتان گفت، این که چه بطور امام دارم میفرمانیم که من اول فرمان امام اول فرمودم که انالله عزده بجر فرض در آمدیم اهل جده، خداوند فرض کرده هر چون بر اهل جده کلام، به هر کسی اینو انکار بکنه فقط کفایه.
خب احتمال سومه، ما دیروز گفتیم اینو. بعد نه نه اینکه حرف آقای خویی نیست دیگه.
نه احتمال چهارم عرض کردم.
خیلی خوب.
من اینکه اگر کسی انکار کنه،
نه اون احتمال سومه. که احتمال سومه این که اگر کسی انکار کنه وجوب حج را بر اهل جده فی کل عام، سوال اون رو بعدا مطرح میکنه. فعلا این احتمال دوم رو نتیجه روشن بکنی. پس ببینید اشکال اول به فرمایش ایشون این شد، این کاملا خلاف ظاهره، این شاید مهمترین اشکال باشه. اشکال دوم این شد استشهادی که فرمودی، این استشهاد تمام نیست. و اشکال سوم این است که اگر شما بگید امام معصوم خودش به عنوان خودش میخواد بیان بکنه، یه تفسیر آیه نمیشه و این اشکالش از اشکال دوم عرض میکنم بالاتره. اشکال چهارمش چی آقا؟ اشکال چهارمش این است که شما در تلاش هستید که مشهور ادعای خودشون رو نتونن اثبات کنن. مشهور میخوان چی بگن؟ مشهور میخوان بگن من انکر وجوب الحج یکون کافرا. خب ما میخواییم به شما بگیم آقا اگر کسی انکار کنه خود این آیه را، انکار این آیه مستلزم انکار وجوب حجه؟ یه چه فرقی میکنه؟ ما بخواییم بگیم کسی وجوب حج را انکار کنه کافره. حالا منشأ انکار وجوب حج میتونه بگه آه بله این آیه تو قرآنم اومده ولی باز من قبول ندارم نعوذ بالله، این یک. دومی که بگه نه اصلا این آیه لیست من القرآن، ولی باز در نتیجه یکی میشه. شما مرحوم آقای خویی دنبال این هستید که راه را بر مشهور ببندید، در حالی که با این معنایی که برای روایت کردید راه بر مشهور بسته نمیشه. اینم اشکال چهارمه. مجموعاً چهار اشکال ما بر این فرمایش آقای خویی داریم. خب مهمترین دلیل رو همین قرار دادن، مهمترین دلیل رو همین قرار دادن، و اون کسی که انکار میکنه این آیه از قرآنه اونم دنبال انکار وجوب حجه. عرض کردم حالا اون آیات ففر رو الالله یا آیات دیگر رو میگن دلیل نیست، همین فقط دلیلیت داره. فرض ما همینه، با همین فرض قبول میکنیم که با همین فرض این نتیجهش با او یکی میشه. لذا دیگه یک چیزه که بخواد جلوی مشهور رو بگیره
آیه و وجوب حج چی ملازمه ای هست که ما ملازمه مطلب
مدلول آیه وجوب الحجه چه ملازمه ایه؟ مدلول مطابقیشه لله علی الناس. این همه ما بحث کردیم در این آیه، مدلول مطابقی این آیه شریفه عرض میکنم که وجوب الحجه. خب
این بحث سوالی من سوال کرده با من کفره، این کفره سوال کرده امام جواب کرده.
خب
بعد دوام دادیم ها این حقدا همین حجو یا اتداعات یا قرآن و آیا همه توی این اشکاف ها بسیاری نیست
چی شد؟
این اشکاف سیدی که ما میگه من کفره سوال کرده همه آیه سوال کرده
حالا تأمل بفرمایید. این فرمایش های خویی مواجه با این چهار اشکالی است که عرض کردیم. حالا عرض میکنم که اما بیم سراغ احتمال سوم. احتمال سوم این بود بگیم که آقا که عرض کردم این رو در کتاب مصباح الناسک عرض شد که آدرسش هم دیروز عرض کردم اونجا آمده، بگیم من قال لیس هازا هاکذا، یعنی لیس هازا رو بزنیم به وجوب الحج، در احتمال اول به خود حج میزدیم، در احتمال دوم هازه الآیه میزدیم، در این احتمال سوم میگیم لیس هازا یعنی وجوب الحج. خب لیس وجوب الحج ها کذا، ها کذا یعنی علا اهل الجدفی کل آمن، چون امام علیه السلام در اول فرمود ان الله فرض الحج علا اهل الجدفی کل آمن، بعد آیه رو خوندن، بعد سائل گفت من لم یهج منا فقط کفر، امام فرمودن لا ولیکن من قال لیس هذا ها کذا فقط کفر. این احتمال سوم اشکالی به ذهنتون میرسه؟
اصل حج رو اگر این نره
خواب
میشه
چطور احلی بده من دیگه خود یعنی اگر کسی چی؟ دوباره بفرمایید
اصل حج رو فرمودن کسی اگر اصل حج رو نره
خب نه حالا وجوبش برای اهل جده فی کلام، مثل این که بگیم آقا اگر کسی استحبابه نماز شب رو انکار کنه این کافره. این در کافر بودن لازم نیست که آدم بیاد حتما اون حکم اول، حکم اولی وجوب الحج، حکم دوم وجوب الحج علی اهل الجد فی کل عام، داریم میگیم اگر کسی این رو انکار بکنه فقط کفر. چی فرمودی؟ کسی اینجا جوابی داره؟
اشکالش میشه قبلی فقط صد رو داره مخالف با اجماع بود، اما اینجا صد و زین همش بودن مخالف با اگر این معنا رو
خب بله دیگه، اگر این رو برگردونیم به او همینطور میشه دیگه. یعنی یکی میشه صدر ذهن. ببینید اشکال، حالا بخواییم ببینیم اشکال این احتمال چیه. او اشکال این احتمال بعضی از آقایون مثل همون کسی که خودش این احتمال رو ابداع کرده رحمت الله علیه، ایشون گفت آقا این روایت خلاف ضرورت ها بذاریش اصلا کنا. ولی خب این جواب از این احتمال، این معنا رو چجور ما مخواهیم ابطالش بکنیم؟ ابطال این معنا به این است که آقا این داره ولیکن من قال لیس هذا هکذا، اگر ما بیایم این رو اینطور معنا کنیم این دیگه ربطی به سوال سائل نداره. سائل اصلا همه ی حرفش این است که آقا کسی که لم یهوج کافرا، امام فرمود نه. بعد بگیم که من قال لیس وجوب الحج فی کل عام علی اهل الجده، این ربطی به سوال سوال دیگه نداره. ارتباطش به سوال سوال فقط در اصل وجوب الحج. اگر کسی اصل وجوب حج انکار بکنه، اگر ما آمدیم این طور معنا کردیم، این بر میگرده به صدر روایت دیگه، مرتبط به سوال سائل نیست. در حالی که چون کلمه لکن داره، این لکن قرینه است برای اینکه اون چه که امام داره بیان میکنه باید مرتبط به سوال سائل باشه. اگر بخواد مرتبط به سوال سائل باشه غیر از این دیگه معنایی نداره. سائل خیال کرده کسی حج را ترک کند به مجرد ترک حج این کافره؟ امام فرمود نه. اگر قال لیس هازا یعنی لیس الحج و هاکزا یعنی به واجبن، این فقط کفر. این معنا که مشهور آمدن از این روایت همین معنا رو کردن، این با این سوال سائل خیلی تناسب داره، اما این معنای سوم با سوال سائل تناسبی نداره. ببینید برای که سائل اصلا راجع به این دیگه صحبت نمی کنه، به سوال دیگه راجع به اهل جده فی کل عام و اینا نیست، سوالش بر محور اصل حجه یا ترک الحج. یا حالا ببینید نمیخوام بگیم مثلا امکان نداره، میخوام بگیم این ظهورش در این برخلاف ظاهره. این که ما بیم اینطوری بگیم برگرده دوباره به صدر روایت رب، یعنی در حقیقت این برمیگرده به صدر روایت، کاری به ذهن سائل و سوال سوال اصلا نداره. نه اونجا گفتیم کلام آقای خویی اشکالش این است که اگر اونطوری بگیم دیگه تفسیر آیه نمیشه، در حالی که این و من قالت، بله الان هم همین رو میگیم، من قال لیس هذا هکذا تفسیر آیه است، اما تفسیر آیه به لحاظ سوالی که سوال کرده،
سوال اشتباه کرده.
نه خب این چون داره در مقام جواب اونه، خب بعد امام فرنسان این حرفت اشتباه است. خب نمیشه یه نکته که ربطی به سوال نداره بیاد امام در مقام جواب سوال سائل رو بگه. علایان ارتباط با سوال سائل به نظر ما قرینه خوبی میشه برای اینکه این معنای سوم درست نیست، فقط همین معنای اول درسته. پس ببینید آقایون این قسمت روایت من قال لیس هذا هکذا رو باید به همین نحوی که مشهور آمدن معنا کردن، من قال لیس الحج به واجبن فقط کفر، عرض می شود که همینطوری ما معنا بکنیم. خب حالا که این قسمت سوم روشن شد، عمده بحث قسمت دومه. چرا؟ برای اینکه وقتی روایت رو اینطوری معنا کردیم، میگیم آقا روایت صحیحه معاویه ابن عمار، امام علیه السلام فرمود و من کفره یعنی من ترکه، در این روایت سائل میگه من کفره یعنی من ترکه، امام فرمود لا. یعنی بین این صحیحه و بین اون صحیحه معاویه بن عمار چی وجود میاد؟ تعارض به وجود میاد. اینجا باید ببینیم چه مقدار توان علمی داریم برای حل این تعارض. آیا راهی وجود داره برای این تعارض رو حل کنیم؟ باز از کسانی که پرداختن به حل این تعارض مرحوم والد ما رضوان الله علیه، ایشون در کتاب تفصیل الشریعه شون در همون جلد اول حج در صفحه 20 میفرماید ما این روایت موسی بن جعفر را علیه السلام میایم قرینه برای صحیح معاویه بن عمار قرار میدیم، قرینه بر دو تا مطلب. ببینید آقا فقه الحدیث چقدر مهمه. میفرمان با این روایت دوم اولا بگیم کلمه کف و من کفره در روایت معاویه بن عمار که اگر کسی بخواد او را هم بکنه بر معنای لغویش، چون بعضی ها گفتیم اونجا من کفره رو برای من ستره معنا کردن، کف برای ساتر، همانطوری که اعجب الکفار نباتو، زاره رو عرب بهش میگه کافر، چون حبه دانه رو در زیر زمین مستور میکنه. برخی در معاویه صحیحه معاویه ابن عمار از اون خود ایشون خود مرحوم والد ما احتمال دارم اونجا مراد کفر معنای ستره، میفرمان این روایت امام کاظم قرینه میشه که نه، اون کفر کفر اصطلاحی در مقابل اسلامه. این یک. دو، قرینه میشود بر این که مطلق و ترک سبب برای کفر نیست، بلکه ترکی که موجب انکار باشد، ترکی که ناشی از انکار وجوب حجه. اگر یه ترکی ناشی از انکار وجوب حجه است، این سبب برای کفره. جمع بین این دوتا می فرمان فیرتفع التعارض، یه تعارضی نیست. اگر زید روایت نبود من قال لیس هذا هکذا فقط کفر، میگفتیم آقا اون میگه ترک موجب کفره، این میگه موجب کفر نیست، تعارض بود. اما چون زیل داره در اینجا و زیل هم همین طبق معنایی که مشهور کردن ما قبول میکنیم، نتیجهش این میشود که در روایت معاویه بن عمار که داره من ترکه، یعنی من ترکه ان چی؟ انکارن، کسی که ترک کند حج را و این ترکش ناشی از انکار وجوب حج باشد، لذا تعارض با این بیان برطرف میشه. حالا رو این بیان ایشون دقت بفرمایید، ببینید که آیا این بیان قابل قبوله یا ممکنه برش مناقشه ای وارد بشه. و صلی الله علیه و سلم.